سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. رئیس جمهور افغانستان، وزارت خارجه پاکستان و سازمان عفو بین الملل حمله های کابل را به شدت نکوهش کردند. در پهلوی این از حمله کندهار هم به شما خواهیم گفت. در تازه ترین های جهان میشنوید که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، پس از 8 سال ریاست جمهوری، سخنرانی خداحافظی خود را ایراد کرد. او گفت که ملت آمریکا اکنون نیرومندتر از گذشته است. نکات برجسته این سخنرانی را هم تا لحظات دیگر خواهید شنید. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سحر لیوال بشنوید.
انفجار در مقام ولایت کندهار بیش از 10 کشته بر جا گذاشته است. رئیس جمهور افغانستان حملات مرگبار دیروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرد و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خداحافظی خود گفت که ملت آمریکا اکنون نیرومندتر از گذشته است. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. انفجار در مقام ولایت قندهار بیش از 10 کشته بر جا گذاشت. همایون عزیزی، والی قندهار، و جمعه محمد عبدلال کعبی، سفیر امارات متحده عربی در افغانستان، در جمع زخمی شدگان این روی دادند. محمد سمیم خپلواک، سخنگوی والی قندهار، به رادیو آزادی گفت این انفجار در مهمانخانه مقام ولایت قندهار رخ داده است. جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه قندهار، در مورد تعداد قربانیان این رویداد گفت در مورد تلفات باید بگویم که در این حمله 11 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. والی قندهار و سفیر امارات متحده عربی زخمی هستند و وضعیت 30 زخمی ها خوب است. چندین کارمند سفارت امارات و باشنده های قندهار در جمع کشته شدگانند. بانک وزارت خارجه امارات متحده عربی زخمی شدن سفیرش در این رویداد را تایید کرده، اما در مورد کشته شدن کارمندان این سفارت چیز نگفته است. رئیس جمهور افغانستان حملات مرگبار دیروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی گفته است طالبان با بی‌شرمی تمام مسئولیت کشتار افراد ملکی را به عهده گرفته و با آن افتخار می‌کنند. در اعلامیه همچنان به نقل از رئیس جمهور غنی آمده است که عاملان کشتار مردم در هیچ نقطه کشور در امان نخواهند بود. سازمان عفو بین الملل نیز حملات شهر کابل را محکوم کرده و با نشر یک اعلامیه گفته است وقوع این حملات از بی‌پروایی گروه‌های مسلح در برابر زندگی مردم بیگناه نمایندگی می‌کند. وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کشته شدگان انفجارهای دیروز شهر کابل را 38 تن و زخمی‌ها را 72 تن خوانده است. مقام های ولایت لوگر میگویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف این ولایت بیش از 100 شورشی مسلح کشته شدند. این عملیات در ولسوالی های چرخ، برکی برک و نقاط مختلف مرکز ولایت لوگر راندازی شده است. سلیم صالح، سخنگوی والی لوگر، شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات تحت نام نیزه به پایان رسید و در آن 103 مخالف مسلح دولت کشته شدند که در آن 6 شورشی خارجی نیز شاملند. 28 شورشی مسلح زخمی شدند و 5 تنشان هم اسیر گرفته شدند. نیروهای امنیتی توانستند 40 ماین جاسازی شده را نیز خونسا سازند و در این عملیات 5 عسکر اردوی ملی زخمی شدند. سخنگوی والی لوگر همچنان افزود در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان بالای یک منزل مسکونی در ولسوالی چرخ این ولایت، یک زن کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خداحافظی خود گفت که ملت آمریکا اکنون نیرومندتر از گذشته است. اما او افزود که امریکایی ها باید برای غلبه بر اختلافات عمیقی که به گفته او تهدید در برابر وحدت هدف و قدرت امریکا پنداشته می شود کار کنند. آخرین سخنرانی رئیس جمهوری اوباما در مرکز همایش مک کورمیک در شهر شیکاگو برگزار شد. اوباما خطاب به مردم امریکا گفت او هر روز از آنان یاد گرفته است و اینکه آنان باعث شدند که او رئیس جمهور بهتر و مرد بهتر شود.
And every day I have learned from you. You made me a better president and you made me a better man.
میشل اوباما، بانوی نخست امریکا جو بایدن، معاون رئیس جمهوری و همسرش جیل بایدن نیز در سالن سخنرانی خداحافظی اوباما حضور داشتند. اوباما 8 سال پیش با شعار امید و تغییر به کرسی رئیس جمهوری امریکا رسید و اکنون بیش از یک هفته دیگر قصر سفید را با عنوان 44مین رئیس جمهور امریکا ترک خواهد کرد. مقام های ارشد استخباراتی امریکا میگویند روسیه در ابتدا شک داشت که ممکن دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در برابر رقیب خود هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات رئیس جمهوری شکست بخورد. جیمز کلپر رئیس اداره ملی استخبارات امریکا این را روز گذشته در سخنرانی به کمیته خدمات نظامی صنایع امریکا گفت. در نشست روز پنجشنبه این کمیته ارشد ترین مقام های استخباراتی امریکا اشتراک کردند و رسیدن به یک نتیجه در مورد مداخله روسیه در انتخابات 8 نوامبر رئیس جمهوری امریکا تمرکز کردند. آقای کلپر گفت حکومت روسیه در ماه جولای و آگوست بدین باور بود که خانم کلینتون منتقد شدید ولادیمیر پوتین برنده انتخابات 8 نوامبر خواهد بود. یک گروه سناتوران امریکایی متشکل از هر دو حزب تلاش دارند تا قانون جدید را تصویب کنند که بر اساس آن تحریم ها علیه روسیه مستحکم شود. روسیه به خاطر الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیا و مداخله در جنگ شرق اوکراین با تحریم های امریکا روبرو است. این قانون جدید که قرار است فردا اعلام شود رفع تحریم های وضع شده بالای روسیه را برای دونالد ترامپ مشکل می سازد. همچنان تصویب این قانون باعث تقویت آن تحریم هایی می شود که اداره باراک اوباما ماه گذشته بالای مقام های روسی به اتهام مداخله در انتخابات رئیس جمهوری امریکا وضع کرد. و مقام های قزاقستان میگویند وزیر پیشین اقتصاد این کشور به اتهام گرفتن رشوه بازداشت شده است. اداره خدمات مبارزه با فساد قزاقستان روز گذشته گفت قندق بشنبایف به گرفتن رشوه متهم است. آقای بشنبایف در 28 دسامبر 2016 میلادی از سوی رئیس جمهور نورسلطان نظربایف از وظیفه‌اش برکنار شد. حکومت قزاقستان اخیراً در تلاش برای مبارزه با فساد اداری چند تن از مقام های این کشور را بازداشت کرده است. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. شمار تلفات حمله های مرگبار کابل افزایش یافته. مقام ها در حال تحقیق دو حمله پیهم در نزدیک پارلمان افغانستان اند.
تحقیقات که جریان لري د علت او انګیزه د دې حمله او د تلفات و ارقام را ټول به انشاءالله وروسته هم خپل خاریانو سره به شریک کړم.
در مهمترین های جهان پس از دو دوره ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهور امریکا سخنرانی خداحافظی خود را ایراد کرد. در مورد مهمترین نکات آخرین سخنرانی ریاست جمهوری اوباما در همین ساعت بیشتر خواهید شنید. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را خواهید شنید با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه‌ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه خواهید شد. خب همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید رئیس جمهور افغانستان، وزارت خارجه پاکستان و سازمان عفو بین الملل وقوع دو حمله مرگبار پیهم در کابل را به شدت نکوهش کردند. اکنون مقامات میگویند که تعداد کشته شدگان دو حمله انتحاری در کابل افزایش یافته. بیشتر در این گزارش مشتویم که فرشته نگاه تهیه کرده است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عملات انتحاری دیروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرد. رئیس جمهور غنی در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری گفت طالبان با بی‌شرمی تمام مسئولیت کشتار افراد ملکی را به عهده گرفته و به آن افتخار می کنند. در اعلامیه همچنان به نقل از آقای غنی آمده است که عاملان کشتار مردم در هیچ نقطه کشور در امان نخواهند ماند. محمد اشرف غنی با خانواده های قربانیان ابراز تسلیت کرده و همچنان به زخمی شدگان این رویداد خواهان صحت کامل شده و به مسئولین مربوط دستور داده است تا از تمام امکانات و منظور تداوی مجروحین استفاده کنند. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در دو انفجار جداگانه‌ای که روز گذشته در سرک دارلمان شهر کابل رخ داد، حداقل 38 تن کشته و 72 تن دیگر زخمی شدند. فریدون حبیدی رئیس مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند.
تحقیقات که جریان لري د علت او انگیزه د حمله او د تلفات و ارقام را ټول به ان شاء الله وروسته خپل خاریانو سره به شریک.
غلام فاروق نظری نماینده مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که رحیم جامی نماینده دیگر هرات در این جرگه نیز در جمع مجروحین حمله شهر کابل است، اما در مورد وضعیت سی خانم جامی تا کنون چیز گفتن نشده. احمد ولی صبوری آمر حوزه هفتم امنیتی شهر کابل به رادیو آزادی گفت حمله نخست در برابر دروازه ریاست پنجم امنیت ملی و حمله دوم در نزدیکی پانتون آمریکایی افغانستان رخ داد. به گفته آقای صبوری هر دو حمله انتحاری بوده که به گفته وی توسط دو موتر بم صورت گرفت. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل نیز حمله بالای افراد ملکی در شهر کابل را محکوم کرده و با نشر یک اعلامیه گفته است که وقوع این عملات از بی‌پروایی گروه‌های مسلح در برابر زندگی مردم بیگناه نشان‌دهی می‌کند. چمپا پاتل رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل خواهان تحقیقات مستقل و همه جانبه در این مورد شده و گفته است جهت تامین عدالت برای خانواده های قربانیان نیاز است تا تحقیقات همه جانبه در مورد صورت گیرد و عاملین این عملات مرگبار مجازات شوند. همچنان وزارت خارجه پاکستان در مورد عملات شهر کابل ابراز تأسف کرده است. نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در توییتر خود نوشته است کشورش با حکومت و مردم افغانستان غم شریکی می کند و برای خانواده های قربانیان صبر می خواهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خب، همونطور که در جریان هستید، قندهار هم شاید یک انفجار بود که تلفات سنگین هم در پی داشت. والی قندهار و سفیر امارات متحده عربی در افغانستان در جمع زخمی های این رویدادند. همین لحظه محمد صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار روی خط تلفن با خود داریم. سلام آقای خپلواک، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. از تازه ترین ها در مورد این رویداد اگر به ما و شنونده های ما بگویید.
تشکر. سلام بر شما و همه شنوندگان. دیروز شام تقریبا ساعت 6:30 بجه یک حادثه انفجار رخ داد داخل میمانخانه مقام ولایت. به حادثه شهید هم داریم، زخمی هم داریم. در بین زخمی ها والی قندهار، سفیر امارات متحده عرب، معاون مقام ولایت، رئیس دفتر و همچنان یگان تجاران ملی هم هستند که زخمی هستند و شهید هم داریم. و چرا که هویت شهیدا هنوز معلوم نیست، خاطر که زیاد سوخته بودند و هیچ نتانستیم که هویت از ما را معلوم کنیم که در بین شهیدا کی ها هستند.
اکنون والی در چه وضع بسر میبره؟ وضعیت صحیش چگونه است؟
وضعیت صحیشان خوب است. من فعلا هم در میدان هوایی هستم، فقط یک ماهن سب ولایت و زخمایشان یسته زخیم است قابل تشویش است.
آقای اخپلواک، آیا معلوم است که این حمله کار کی بوده؟
هنوز چیز گفته نمیدانیم در رابطه به واقع که چی رقم واقع صورت گرفته. یو تیم بررسی در اصفهان معلومات با ما شریک میسازد که چی رقم انتحاری بوده، مین ماندگی شده بوده بوده به اینجا یا در خود مشکل بوده. و روزپسان هم تیم بررسی بر ما معلومات با ما شریک میسازد. انشاءالله از طریق رسانه ها با هموطنان هم شریک میسازد.
اما یک سوال این هست که این انفجار گفته میشه در مهمانخانه مقام ولایت کندهار رخ داده، در حالی که مقامات ارشد هم حضور داشتند. چگونه ممکن هست که حمله کننده یا مهاجم رخنه بکنه به مهمانخانه مقام ولایت کندهار؟
بیشتر برد رساندم که برابطه به یه واقع سیلین چیز گفته نمیدانیم که آیا انتحاری بود یا ماین اجازه فضل شده بود. بس پسان ایرام تیم بررسی و پسان بس حقایقی ببینیم چی رقم واقع صورت گرفته، چی رقم واقع رخ داده و بس پسان از طریق رسانه با هموطنان شریک میسازیم.
بسیار تشکر از شما. محمد صمیم خپلواک سخنگوی والی کندهار بود که در مورد انفجار دیروز در مهمانخانه مقام ولایت کندهار صحبت میکرد. لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5. پس از 2 دوره ریاست جمهوری، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سخنرانی خداحافظی خود را ایراد کرد. در مورد مهمترین نکات آخرین سخنرانی ریاست جمهوری اوباما تا لحظات بعد به تفصیل به شما خواهیم گفت. اما اکنون طبق وعده سید سمیع عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشد.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی به نشر رسانده است تحت عنوان آیا آمریکا با کمک‌های خود به افغانستان توانسته افکار دل‌های مردم را به دست آورد یا خیر؟ روزنامه می‌نویسد در دهه گذشته اردوی آمریکا با استفاده از پروژه‌های انکشافی در افغانستان کوشش کرده است مخالفین مسلح را از حمایت مردم عام محروم بسازد و در تأمین امنیت مناطق نارام کمک کند. اما سوال اینجاست که آیا در یک کشور مانند افغانستان که سال‌ها با جنگ روبروست این گونه وسیله می‌تواند مؤثر واقع شود؟ نویسنده مطلب رینارد سکستون با یک تحقیقات نو مرکز تحقیقاتی امریکن ساینس ریویو اشاره میکند که گفته است در بسیار موارد مصارفی که اردوی امریکا انجام داده نتیجه معکوس داشته است و سبب افزایش حملات بر این قوه ها و مردم ملکی در افغانستان گردیده است. به نوشته واشنگتن پست در گزارش این مرکز یک سلسله شواهد برای ثابت کردن این ادعاها نیز درج شده است. روزنامه می افزاید در مناطق تحت کنترل قوای ائتلاف این کمک ها مؤثر بوده و در نهایت سبب آرامی شده است، اما در جاهایی که خشونت دوام دارد و کنترل کامل بالای آنها وجود ندارد این کمک ها سبب افزایش جنگ ها شده است. نویسنده مطلب می نویسد از سال 2008 تا 2010 در 6000 پروژه‌ای که توسط قماندانی واکنش سریع قوای آمریکا انجام شده از 46000 واقعه امنیتی یادآوری گردیده است که نویسنده به آن اشاره کرده و بعد از یک سلسله بررسی ها به این نتیجه رسیده است که برنامه برای جلب افکار و قلب های مردم که در مناطق تحت کنترل قوای ائتلاف صورت گرفته مؤثریت خود را داشته است و سبب کم شدن خشونت ها علیه سربازان ائتلاف و مردم ملکی گردیده. اما در دیگر ساحات مخصوصا در بخش اکمالات و تغییرات استراتژیک بسیاری از این پروژه ها از بین رفتند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود در مورد فرار از مالیات در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد افغانستان که از نگاه اقتصادی با مشکل روبروست برای بهتر ساختن سیستم مالیاتی خود تلاش دارد تا از پدیده فرار از مالیات جلوگیری نماید. به نوشته روزنامه در یک کشوری که از سالهای سال قوای ائتلاف برای رشد تجارت آن کمک کرده با بیرون شدن قوای ائتلاف از این کشور مشکلات آن هم افزایش یافته است. به نوشته وال استریت جورنال بعد از آن که 2 سال قبل تعداد زیادی از قوای نظامی غرب افغانستان را ترک کردند طالبان و دیگر گروه های مسلح با استفاده از خلای امنیتی حملات خود را بیشتر ساخته و به این ترتیب اعتماد مصرف کنندگان و تاجران کمتر شده است.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. همچنان فشرده تازه ترین خبرها را داریم و اکنون بشنویم که حکومت افغانستان در جریان تلاش ها برای بیشتر ساختن عواید داخلی و کم کردن اتکا و کمک های خارجی مالیات را بیشتر می سازد. بشنویم که یک تعداد از تاجران افغان در این مورد چه می گویند. همه اینها در این گزارش مفصل از سید سمیع عباس.
سیستم نو مالی را که حکومت افغانستان برای کم کردن اتکای این کشور به کمک‌های خارجی ایجاد کرده، در افزایش عواید مؤثر بوده، ولی سبب نارضایتی تجار خصوصی شده است. یک تعدادی از تجار میگویند جمع‌آوری مالیه غیر عادلانه است و امیدهایی را که بعد از ده ها سال جنگ در ساحه رشد اقتصادی افغانستان ایجاد شده است، پژمرده می‌سازد. وزارت مالی افغانستان میگوید انتظار دارد که در سال 1396 $2.5 میلیارد عواید را جمع‌آوری نماید که نسبت به هدف تعیین شده $500 میلیون بیشتر میباشد. یک تعداد تجار به خبرگزاری رویترز گفتند در افغانستان که فساد دامن گسترده و مردم از مالیه فرار میکنند، افزایش مالیه برای عوض تقویه رشد اقتصادی زمینه فساد بیشتر را برای عناصر فاسد مساعد میسازد و تاجرانی را که میخواهند اقتصاد را رشد بدهند دل سرد میسازد. معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان خانجان الکوزی هم با این نظر موافق است که اگر رشد اقتصادی در کشور کم شود، قدرت خرید مردم هم کاهش می‌یابد و اگر حکومت مالیه را بر تجار بیشتر بسازد، تأثیر آن بر اقتصاد بسیار بد خواهد بود.
واقعیت گفتی هستند که اگر دولت می‌خواهند که تکس و تعرفه و قوانین پیلی که یک بخش اعظمشان کرپشن میشن و با دست زورورا و از دست اشخاص و افراد محلی به غارت برده میشه، دولت تدابیر بگیرند که شفافیت بیارند و یک نظام و یک سیستم جور کنند، ما به این موافق هستیم. اما اگر دولت میخواهند تکس را بالا ببره و مالیه را بالا ببره و تعرفه را از این حالت دیگم بالا ببرند، کاملا موافق نیستیم و اینمی به نقص وطن ما هستند. پس به دست زورورا و به دست مافیا امی سیستم میفته و دولت عواید خود جمع کرده نمیتانه، در اینجا جنگ است.
سکتور خصوصی در افغانستان یکی از سکتورهایی است که در 15 سال گذشته برای بسیار مردم مخصوصا جوانان زمینه کار را فراهم ساخته و اگر از خاطر وضع مالیه بالای آن فشار زیاد شود، شاید فرصت‌های زیاد کاری در این کشور از بین برود. مصطفی صدیق که مسئول یک شرکت میوه به نام امید بهار میباشد میگوید حکومت تنها در غم افزایش عواید خود است و در فکر تأثیر منفی آن بر دیگران نیست. او میگوید همکنون شرکت او 200 کارگر دارد، در حالی که در وقت‌های خوب تعداد آنها دو برابر بود. با اساس مقررات مالی که حکومت در سال 2015 وضع کرد، بخشی از سکتور خصوصی که هیچ مالیه پرداخت نمی‌کرد، اکنون یک بار گران را بر دوش می‌گیرد. نظر به گزارش رویترز، بخش اعظم $20 میلیارد ماشین اقتصادی افغانستان از تولید تریاک و میوه و قالین به دست می‌آید که غیر رسمی فعالیت دارد، ولی حکومت هم باید عواید خود را بیشتر بسازد. اما برای افزایش عواید حکومت، سکتور خصوصی نباید سرکوب شود. یکی از مشکلاتی که در راه رشد سکتور خصوصی وجود دارد، صادرات اموال و اشیای ارزان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان می باشد که تجار افغان باید با آن رقابت کنند. افزایش مالیه بر این سکتور تأثیر بدتر خواهد داشت. در نیمه اول سال 2016 میلادی، ثبت تجارت‌های نو 30% کاهش یافته است. در مقایسه با نفوس افغانستان، رشد اقتصادی آن بر هر فرد از 2% بیشتر نیست. فواد صافی که مسئول یکی از شرکت‌های ملی میباشد به خبرگزاری رویترز گفته است اگر حکومت به خاطر بیشتر ساختن عواید خود زیر فشار میباشد، سکتور خصوصی هم زیر فشار است. با گفته او تعداد کارگران شرکت وی از 700 به 200 نفر کاهش یافته، زیرا رشد اقتصادی متوقف شده و تجار کمتر شدند. مشکل صافی در حقیقت بیانگر وضعیت دشواری میباشد که حکومت با آن روبروست. کمک کنندگان بین المللی تا ختم سال 2020 وعده 15.2 میلیارد دلار کمک را به افغانستان دادند، ولی بعد از آن وضعیت روشن نیست و جامعه جهانی برای دامدار ساختن کمک های خود به افغانستان آنقدر تمایل هم نشان نمی دهد. بخش اعظم بودجه و کمک های خارجی بر امور امنیتی افغانستان مصرف می شود. اما معاون اتاقهای تجارت صنایع افغانستان خانجان الکوزی میگوید اگر تمام بار این مصارف به دوش سکتور خصوصی انداخته شود، این سکتور به زانو خواهد نشست.
اگر دنیا و خود دولت به این عقیده باشد که مصارف جنگی، ماشین جنگی افغانستان از مردم بگیرن، از تجار بگیرن، به این صورت ناممکن هستن. ما به این باور هستیم که نمی مصارفی که هستن، این مصارف جنگی از بدنه سکتور خصوصی برآمده نمیتانند.
اگر از یک سو تجار از افزایش مالیه شکایت دارند، از سوی دیگر وزارت مالیه افغانستان میگوید در افزایش عواید داخلی پیروزی های داشته است و هدفی را که کمک دهندگان برایش تعیین کرده بود برآورده ساخته است. رئیس شعبه پالیسی مالیات کوچک در وزارت مالیه خالد پاینده میگوید مالیه را هیچ کس دوست ندارد، مخصوصا آنهایی که باید آن را بپردازند و از همین سبب آنها نگران هستند. با گفته او حکومت از خطر افزایش مالیه بر یک بخش از اقتصاد آگاه است و به خاطر مشکلات بیروکراسی که شرکت ها با آن روبرو می باشند اظهار همدردی می کند. اما اگر از دیدگاه حکومت بر این موضوع نظر انداخته شود، سیستم مالی موجود جای خود را پیدا کرده و کارها خوب پیش می روند. به نوشته رویترز، رئیس جمهور اشرف غنی افغانستان را به سازمان جهانی تجارت داخل کرده و به تأسیس پروژه های زیربنایی مانند انرژی و خط آهن آغاز کرده است. اما بعد از ده ها سال جنگ، افغانستان در فهرست تجارت بانک جهانی در جمله 190 کشور در رده 183 قرار دارد و ایجاد سیستم نوع مالیات کار را آسان نساخته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همونطور که در جریان هستید، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سخنرانی خداحافظی خود گفت که ملت امریکا اکنون نیرومندتر از گذشته است. اما او افزود که امریکایی ها باید برای غلبه بر اختلافات عمیقی که به گفته او تهدید در برابر وحدت هدف قدرت امریکا پنداشته می شود کار کنند. آخرین سخنرانی ریاست جمهوری اوباما در مرکز همایش مک‌کرمک در شهر شیکاگو برگزار شد. اوباما خطاب به مردم امریکا گفت: من هر روز از شما یاد گرفتم و شما باعث شده اید که من رئیس جمهور بهتر و مرد بهتر شوم. اوباما در آغاز سخنرانی خود گفت وقت او به شهر شیکاگو نقل مکان کرد در دهه 20 سالگی خود بود و این که در آن زمان در جستجوی یافتن خود بود و هنوز هم این تلاشش ادامه دارد. او همچنان در مورد دستاوردهای 8 ساله دوران ریاست جمهوریش صحبت کرد و افزود: اوباما میگوید اگر 8 سال پیش من میگفتم که امریکا رکود اقتصادی بزرگ خود را معکوس خواهد کرد، صنعت موترسازی ما را احیا خواهد کرد و طولانی ترین دوران اشتغالزایی را در تاریخ خواهد داشت، اگر میگفتم فصل تازه از روابط با مردم کیوبا گشوده خواهد شد، بدون شلیک حتی یک گلوله برنامه سلاح هسته‌ای ایران متوقف خواهد شد، و اگر می گفتم مغز متفکر حملات 11 سپتامبر از بین خواهد رفت، اگر به شما می گفتم که حق بیمه برای 20 میلیون شهروند تأمین خواهد شد، اگر این همه را به شما می گفتم، شاید می گفتید که این دیدگاه ها اندک بلند پروازان است. اوباما در ادامه گفت که نسبت به آغاز کارش اکنون خوشبین تر است. من این استیج سخنرانی را امشب در حال ترک می کنم که در مورد امریکا نسبت به زمان که آغاز کردیم خوشبین تر هستم، چون می دانم که کار ما نه تنها که بسیاری از امریکایی ها را کمک کرد، بلکه بسیاری از آنان را، مخصوصا بسیاری از جوانان را الهام بخشید. باراک اوباما با اشاره به تهدیدهای تروریستی پیش روی امریکا گفت:
So let's be vigilant but not afraid.
او می گوید بیایید مراقب باشیم اما نترسیم. داعش مردم بیگناه را می کشد اما آنها نمی توانند امریکا را شکست دهند، مگر اینکه در این جنگ ما به قانون اساسی و اصول بنیادی خود خیانت کنیم. اوباما افزود قانون اساسی آمریکا یک تحفه گرانبهاست، اما او گفت همین قانون اساسی چیز جز یک پارچه کاغذ نیست و از خودش هیچ قدرت ندارد. اوباما گفت مردمند که با اشتراک و انتخابهایشان به قانون اساسی قدرت و معنا میبخشند. اوباما 8 سال پیش با شعار امید و تغییر به کرسی ریاست جمهوری آمریکا رسید و اکنون بیش از یک هفته دیگر قصر سفید را به عنوان 44مین رئیس جمهور آمریکا ترک خواهد کرد. میشل اوباما بانوی نخست آمریکا جو بایدن معاون ریاست جمهوری و همسرش جل بایدن نیز در سالن سخنرانی خداحافظی اوباما حضور داشتند. دوران ریاست جمهوری اوبامای 55 ساله در حال به پایان میرسد که میزان محبوبیتش 55% خوانده شده است. با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری اوباما در 20 ماه جنوری امسال، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با ادای مراسم تحلیف جانشین او خواهد شد. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. تشکر که با ما هستید. اکنون 9:30 به وقت کابل شد. بیایید فشرده تازه ترین خبرها را اینجا از سحر لیوال بشنویم.
انفجار در مقام ولایت قندهار بیش از 10 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشت. همایون عزیزی ولی قندهار و جمعه محمد عبدالله الکعبی سفیر امارات متحده عربی در افغانستان در جمع زخمی شدگان این روی دادند. رئیس جمهور افغانستان حملات مرگبار دیروز در شهر کابل را شدیداً محکوم کرده است. ارگ رئیس جمهوری با نشر یک اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی گفته است طالبان با بی‌شرمی تمام مسئولیت کشتار افراد ملکی را به عهده گرفتند. وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کشته شدگان انفجارهای دیروز شهر کابل را 38 تن و زخمی ها را 72 تن اعلام کرده است. مقام های ولایت لوگر میگویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف این ولایت بیش از 100 شورشی مسلح کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خداحافظی خود گفت که ملت آمریکا اکنون نیرومندتر از گذشته است و افزود که آمریکایی‌ها باید برای غلبه بر اختلافات عمیقی که به گفته او تهدید در برابر وحدت هدف و قدرت آمریکا پنداشته می‌شود کار کنند. مقام های ارشد استخباراتی آمریکا میگویند روسیه در ابتدا شک داشت که ممکن دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در برابر رقیب خود هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری شکست بخورد. و یک گروه سناتوران آمریکایی متشکل از هر دو حزب تلاش دارند تا قانون جدید را تصویب کنند که بر اساس آن تحریم‌ها علیه روسیه مستحکم شود. روسیه به خاطر الحاق غیرقانونی جزیره کریمیا و مداخله در جنگ شرق اوکراین با تحریم‌های آمریکا روبرو است.
همین خبرها، بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. و حال وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر آزادی و شنوندگان، اما پیش از آن
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
با گذشت هر روز استفاده از طیارات بی پیلوت به عرصه‌های مختلف زندگی انسانی راه می‌یابد و در کشورهای مختلف جهان در زمینه‌های متفاوت از آن استفاده می‌شود. تانزانیا یکی از کشورهایی است که شهرهای بندری آن به طور متداوم در معرض سیلاب‌ها قرار دارد و سالانه جاری شدن سیلاب‌ها در این کشور قربانیان بی‌شمار از خود بر جا می‌گذارد. شهر بندری دارالسلام یکی از جمله شهرهایی است که همواره در معرض سیلاب‌ها قرار دارد. در سال 2013 میلادی مقامات شهر دارالسلام در همکاری با سازمان صلیب سرخ بین المللی و بانک جهانی برنامه ای را طرح کردند که بر اساس آن با ایجاد پروژه تحقیقات ضد طوفان‌ها برای نقشه‌برداری سرک‌ها، دریاچه‌ها و مسیر سیلاب‌ها از طیارات بی پیلوت استفاده می‌شود. این پروژه که در زبان سواحیلی رمانی هوریا یا پروژه نقشه‌برداری باز یاد می‌شود، برای باشندگان محل کمک می‌کند تا با دسترسی به نقشه‌های دقیق در مورد مسیر سیلاب‌ها در منطقه‌شان، خطرات ناشی از آن و عکس‌العمل در برابر سیلاب‌ها را بهبود بخشند. محله تندلی در شهر دارالسلام یکی از محلات است که بیشترین خسارات را از ناحیه سیلاب‌ها متحمل می‌شود و پلان‌گذاری ناکافی این منطقه را بیشتر آسیب پذیرتر ساخته است. معلم بو یک باشنده 35 ساله محله تندل که 3 طفل دارد و در یک سرپناه موقت زندگی می کند با آژانس خبری رویترز گفته است که در ماه اپریل سال جاری میدادی همه دار و ندارش را در اثر سیلاب ها از دست داد و اکنون خوش است که می بیند تیارات بی پیلوت به خاطر کاهش خسارات ناشی از سیلاب ها کارهایی را انجام می دهند. جولیانا لتیرا مسئول پلانگذاری شورای شهری میگوید بر اساس پروژه نقشه باز، محصلان پانتون برای تثبیت محلاتی که در معرض سیلاب ها قرار خواهد گرفت آموزش می‌یابند. اطلاعات ارائه شده توسط آنها به مقامات شهری کمک میکند تا تدابیر پیشگیرانه را اتخاذ نموده مسیر تخلیه مسئول افراد و باشندگان محلات را تعیین کنند. فدریک مومبایا مشاور بانک جهانی که با کمیسیون ساینس و تکنولوژی تانزانیا کار میکند میگوید تیارات بی پیلوت با سروی دقیق محلات و تدارک عکس های دارای کیفیت عالی خیلی ارزانتر از شیوه های سنتی سروی بوده تا اکنون نقشه های خیلی دقیق برخی مناطق شهر دارالسلام را تهیه کردند که در آن بیش از 1.3 میلیون تن زندگی میکنند. ملیمبو باشنده محله تندل شهر دارالسلام میگوید ما نمیدانیم که چه وقت سیل خواهد آمد، اما اطلاعات گردآوری شده توسط تیارات بی پیلوت به ما کمک میکند که چطور خود را در برابر سیلاب ها حفظ کنیم. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم، برنامه آزادی و شنوندگان به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه قسمت های باقی مانده مصاحبه های ما را با دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه و محترم برید جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی را خدمتتان تقدیم می نماییم. اما قبل از آن چند پیام شما.
از طریق رادیو شما از تمامی قوای مسلح افغانستان که در هوای سرد در سرحدات کشور ما و از تمامیت ارضی کشور ما دفاع می کنند تشکر و قدردانی می کنم. امیدوار هستم در تمامی مراحل عملیات خود و در تمامی وظایف خود سربلند و پیروز باشند. و یک جهان تشکر از کارمندان رادیو آزادی که زحمت میکشند شب و روز بخاطر راحتی مردم افغانستان. و یک جهان تشکر از رئیس جمهور اسلامی افغانستان که همواره در پی آبادی و سربلندی کشور ما زحمت میکشند و ما شب و روز شاهد زحمتشان هستیم. واقعا یک جهان تشکر میکنیم باز هم از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان که در سرحدات ما مصروف خدمت هستم در یوای سرد. و یک تشکر بازم تشکر از کارمنده رادیو آزادی و تمامی کسانی که در رابطه با آرامش مردم افغانستان زحمت میکشن. تشکر از امام محمد جان از ولایت پنجشیر ولسوالی اونوه قریه قلاچه.
بدون تبصره
قاری محیطن عضو مدیریت عواید ولسوالی گذرگاه نور میباشم. چندین مرحله است که ما با شما زنگ میزنم یک صدای ما دیگه نمی برایم. بنابراین یک مشکل بزرگی دیگه است ما در همه جا داریم که ولایت ما بغلان است. ما در ولایت خود تقریبا 800 و 900 رسیده نمیتونیم به نسبت دوری را با این که سرکم خراب است در این ولسوالی که است و قدر موتر لعنی نیست که در او صاحب برود. نگه مریضی هایی که در روی ولسوالی هست ایران اگر مریضیشان بسیار مریضی های اپندکس باشه یا مریضی های دیگه بوده باشه اینا خود از ولایت دوردست است. ما در روی رسیده نمیتونیم. تنها یک ولایت تخار است که دیگه تقریبا 500 را در اوجه میریم دیگه مریضی ما در روی نارسیده از بین بروه. بنان از وزیر سرویس صحت عامه ما همی خواهش داریم که دیگه یک کلینیک در این ولسوالی احداث بکنن. یک کلینیک خرد است که اون دوای پاراستامول اون دوای دیگه میسه که دیگه مریضی رو درمان کردن نمیتونه. بنان هم دیگه از شما خواهش مند هستیم که صدای ما باز هم در وزیر سرویس صحت عامه برسن تا اینکه با مشکلات مردم رسیدگی شوه. دیگه یک کلینیک کلان در این ساحه ساخته شوه تا قابلگی نرس و گپای گپایی که لازمه شده یه فراهم بسازه. و سلام، خدا حافظ. سلام علیکم.
در ولایت قندوز درباره دوا دکتر هیچ چیزی نیست، کلا تجارت است. بالا دکتر شد زیر دواخانه از خودش، دکتر نیست. یک نفر یک ماه یا دو ماه او اونو دستی چی را خود دوا سازی را خوانده و آمده دیگه قراری دیگه دواخانه جور کرده در دشتال. هیچ مخصوص نیست. یا آقای فریزدین به ما ایتو کو اول بتیو ایتو کو اوتو کو هیچی گپا در حقیقت نداره. کلن به بندباری هست در باره دوا و دکتر. یک نفر که دو ماه فارماسی بخوانه بعد منطقه دو مکان دوا فروشی واز میکنه و او خودش معاینه میکنه. این را کی پرسان کنه؟
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه صاحب، این پیامه را برتان میشنوانیم، باز از شما جواب خواهش میکنم.
بله. سلام آقای ظریف نظر، من از ولایت دایکندی هستم، ولسوالی شهرستان، به منطقه سرنگا میشینم. سرنگا با منطقه وشو آردو نیم ساعت را ما بین هم دیگر فاصله داره. آقای ظریف نظر، ما نه دکتر داریم، نه مثلا یک شفاخانه داریم، نه مثلا یک سرگی درست حسابی داریم که مثلا از اینجا یک رای عبور باشد. از شما خواهشمند هستیم، هر کجا دادی دولت میذاره. دولت با کجا خدمت کرده؟ دولت بکنیم. ما خواهشمند هستیم که صدای ما رو بشنوه. مثلا آقای شما صدای ما رو بس مسئولین برسنیم که ولسوالی شهرستان چی رو مثلا دوای سر کار نمونه. حالا ما مریض آوردیم به منطقه شهرستان، حالا اینجا میام که راه بسته است، راه درستابی نیست. آقای ظریف نظر، شما خواهشمند هستیم. ما هم مسلمان هستیم، من هم با کی افغانستان هستیم. ما یک راهی عبور مرور نداریم، ما چی کار کنیم؟ حالا راه ما خیلی خراب است، راه دوردست است. نیم ساعت راه با وشو و سرنگا من یک فاصله داره، یک ساعت بالای شهرستان. شفاخانه هست، دوا هست، ولی راه ما دور است، سرک درستابی نداریم. اینجا برف زده، راه بسیار خراب است. اگر شما مسلمان هستین که رحم دارین، صدای ما رو میرسنین از ولسوالی شهرستان. اگر حدیث رشته بیاین نگاه کنه که راها به چی وضعیه، مردم ها به چی روزگاری هسته. بالای 2000 سیمکارت 4000 سیمکارت اینجا گذاشته هسته ولی انتن نیسته. بر میکنیم لا نگه بجای بند تلخز مگه اینجا صاحی انتنیه، باز اینجا میم به شما زنگ میزنیم.
در پیام ای هموطن ما که از دایکنگی تماس گرفتن، دو سه تا حرف نهفته بود. یک حرفش ای بود که اینا قبول کردن که شفاخانه و دوا هست، ولی به خاطر صعب عبور بودن مناطقشان، کوهستانی بودن مناطقشان، مجبور هستن فاصله های زیاد را طی بکنن تا به اون مراکز برسن. یعنی از موجودیت دوا و دکتر اینا شکایت زیاد نداشتن، مثل دو هموطن بوده که قبلا تماس گرفتن، ولی از دور بودن فاصله ها. و در این زمان یک نکته دیگر اشاره کردن که مشکل عرضه خدماتی که یک مقدار با یک هزینه محدود از آدرس دولت تامین میشه و در مقایسه با عرضه خدمات مخابراتی که او در بدل پول است و شخص از آدرس فکتورهای خصوصی انجام میشه، به او هم دیدن مثلا مشکل است. مثلا مخابرات به حساب شبکه‌های مخابراتی اینکه مشکل آنتن دادن، پیسهشن مصرف میشه، کادشان مصرف میشه و درست به نتیجه که از پیام تلفنی و موبایل میخواین نمیرسن. این چیه میرسنه؟ یعنی که این کشور کوهستانی دارای مناطق سرد و لبور، چالش‌های خود از هر آدرس خدمت رسانی میتونه داشته باشه، بخصوص اگر بحث سکتور خدمات رسانی یا خدمت رسانی خصوصی است که اونجا پول کافی وجود داره. باید وضعیتش بهتر خوبتر از خدمات همگانی یا دولتی که یک مقدار از امکانات محدود برخوردار هستند باشه. اما به هر حال اینمی یک واقعیتی از این کشور است که با درک از این واقعیتها رهبری جدید وزارت صحت عامه وعده کرده بود برای 3 میلیون نفوس کشور که در مناطق محروم و دوردست بودند در 6 ماه اخیر وضعیت دسترسی را بهتر ساخت. یعنی ما مراکز سی جدید را یا ساختیم یا مراکز را ظرفیت و امکانات ارتقا دادیم به کمک بانک جهانی. یک پروژه‌ای که ارزش حدود 30 یا 40 میلیون دلار بود تطبیق کردیم و دسترسی را برای 3 میلیون نفوس به این مناطق محروم زیاد کردیم. و وزیر چند روز پیش در یک همایشی که اونجا به ارتباط همکاری یک پروژه اتحادیه اروپا بود صحبت کردن، وعده کردن که ما برای 40% دیگه هم که دسترسیشان محدود است در فاصله یک ساعت ولی در فاصله دو ساعت یا بیشتر از اون یک مقدار دسترسی وجود داره به مراکزی. برای همین بخش ما توجه خود میکنیم که در سال آینده و سالهای بعدی وضعیت دسترسی به خدمات سی خوب شود. تعهد و تلاش ما اینمی است، به حساب اراده ما اینمی است که روز به روز وضعیت بهتر بسازیم و بخصوص قسمت دسترسی به خدمات سی که حق اساسی و و, و, و حق کاملا طبیعی هر شهروند است که باید به خدمات سی اساسی دسترسی داشته باشد، یک
قسمت تلاش بیشتر خواهیم کرد. خب دکتر صاحب محترم آقای صدیقی، یک پیام دیگر هم که اینجا نشانی کردیم اون رو هم بشنویم ببینیم، گرچه شما بسیاری سوالا رو جواب دادین، نمون رو یک دفعه بشنویم با هم صاحب.
ما از ولایت تخار ولسوالی خوجاباودین صحبت میکنم. مرکز صحی خوجاباودین به مردم مظلوم بی دفاع و بی واسطه توجه نمیکند و ادویه ای که از طرف وزارت صحت عامه یا ریاست صحت عامه تخار با کلینیکی صحی کافی ولسوالی خوجاباودین انتقال می‌یابد، از طرف دکتران موظف به اشخاص قدرتمند ثروتمند واسطه دار و زورگوی توجه میکنه و با اشخاص بی بضاعت بی دفاع مظلوم و غریب توجه صورت نمیگیره. با دو گولی هر قدر مریض سخت عاجل باشد رخصت میشود و مریض سطحی اگر باشد با او با شربت ها و با پیشکاری های زیاد رخصت می شود. از این لحاظ بنده به حیث یک فردی منطقه شکایت خود را به شما رسانیدم و شما از طریق نشرات نشر بکنین. وزارت صحت عامه مرکزی کابل یا ریاست صحت عامه تخار هرچی عاجل ای کارمندهای صحی ولسوالی خوجاباودین را از وظیفه منفک و سبکدوش کند. در صورتی که نمیشد به کلینیک های دو دست تبدیل شود. اینها بسیار خیبایت یعنی خدمتگار به جامعه و مردم باشد، نه اینکه ظالم باشند. این بود چند نکته مهم. یکی از ملت ولسوالی خوجاباودین به شما گزارش دادم و شما این را نشر بکنید به وزارت صحت عامه، ریاست صحت عامه به این باره توجه بکنند.
بله دکتر صاحب محترم، شنیدین سه بم رای الان خوب پیشنهاد میکنن ایشوننده ما.
بله شکایتی همتن ما در خصوصی بود که در یکی از مراکزی تخار به خوجاباودین اینا شاهد وضعیتی بودن که به حساب دکتر موجود است، کلینیک باز است، دوا هم هست، از یادرس کدام مشکلات خاصی وجود ندارد به اساس گفته از اینا، ولی از شیوه توزیع و رسیدگی به مریضا شکایت داشتن که عادلانه نیست، یعنی که بر اساس شناخت واسطه برای یک تعداد زمینه تداوی و معاینات و بالاخره و دست آوردن دوا مساعد است برای کسایی که بی‌واسطه و غریب است. باز هم دیگه دو تا مسئله قابل تبصره است. یکی که اول در پرنسیب عرضه خدماتی یا در مسلک طبابت هیچ نوع تبعیض بر اساس رنگ و پست و موقف اجتماعی و زبان و دیگر سایر تعلقات و خصوصیات اجازه نیست. ما سوگند یاد میکنیم که خدمات باید بدون در نظرش هیچ نوع تفکیک برای همگی به صورت مساوی در حد توانایی مسلکی خود برسانیم و به جایی که توانایی مسلکی ما نیست از مسلک مجرب و از خود کرده با تجربه تر کمک بخواهیم و تلاش مایی باشه که باید به مریض خود مفاد برسانیم و ضرر نرسانیم. این از اصول بنیادین طبابت است که در این قسمت اکثرت دکترها و کارکنان سی ما توجه دارن، اما گاهی شکایت این چنینی میتونه باشه و این موقعیت تلخ می جامعه است که در ولسوالی خوجاباودین چی که در بسیاری مراکز صحی دیگر در سایر ادارات دولتی و بخش خدماتی هم این موضوع شناخت و واسطه یک بدبختی است که بالای ملت و در شرایط کنونی در سالهای اخیر بیشتر به حساب برجسته شده، اما در سکتور صحت ما به این اجازه نمیدیم. به اون خاطر است که من شخصا به رئیس صحت عامه تخار تماس خود گرفتم که این وضعیت را از نزدیک ببینند و اگر به صورت جدی این مورد تخلف و تحقیقی صورت گرفته باشه این را به صورت جدی پیگیری بکنند. اما به این جمعه تانه که باز هم نقش خود مردم و نقش نهادهای همکار که ما همو شوراهای مردمی و شوراهای ولسوالی و جامعه مدنی و اشخاص با سواد و نفوذ در سطح ولسوالی ها و قرا و قصبات میتونن ما را همکاری بکنن که اینمی امکاناتی که از آدرس دولت به اوجه میرسد در قسمت شفافیت و تامین عدالت خودشان همکاری بکنن، یعنی این که وقتاً فوقتاً از وضعیت اینا هم ارجاعی بکنن که به حساب تفتیش و
نظارت های خود داشته باشند. این شوراهای محلی بخصوص شوراهای ولایتی بیشتر در این قسمت باید فعال شوند، بتانند که از جوانای داوطلب در این قسمت کار بگیرند، وقتاً فا وقتاً برند و این وضعیت به کمک همکاری خود مردم آیستا آیستا میشه تغییر بکنه، چون حضور دوامدار و 24 ساعته مسئولین دیگه از لحاظ عملی ممکن نیست، مگر اینکه مردم خودش همکار شوند و در بهتر ساختن وضعیت اینمطور که هموطنان بیدار ما در 3-4 مورد اخیر مشکلات را در با شما شریک کردن، نصر کلیزی با ما شریک کردن و همین ترتیب با مسئولین محلی هم نشست بازدیدهای داشته باشند و این مشکلات را مشترکاً بهش راه حل پیدا بکنن و نظارت بکنن.
دکتر صاحب محترم، از فهوای گپای شما یک نقطه توجه را بسیار زیاد جلب میکنه صاحب، گرچه تنها از صحبت های شما نی امروز هم چندین مصاحبه و برنامه‌های زنده و مستقیم داشتیم، همین مسئله تذکره های برقی که میگین همین مسئله بود صاحب، که این اگر یک چاره نشه تمام مسائل در این مسئله بند میمانه و کل کارا عقب میمانه. از او خاطر حالا اگر به عنوان شوخی اگر بگوییم صاحب، اول خوب نیست که همین کسایی که مانع برآمدن تذکره های برقی در 15 سال شده اموار یک نوع تداوی بکنین که صاحب این موضوع متوجه شون، یعنی یک نوع مریضی به خیال است که ممانعت میکنه این مسئله تذکره برقی رسه. در اینجا یک راه حل تداوی کدام دیاگنوز یا کدام لابراتوار یا چیز دارین که یا تداوی شوه صاحب یا نه؟
نظر صاحب ارجمند گرامی و معزز، افتخار ما هستیم که شما وری ژورنالیست های بیدار و آگاه داریم. واقعا یکی از چالش هایی که فرارای نظام 10 ساله یا 14 ساله اخیر افغانستان همی بوده که نبود سرشماری دقیق نفوس و نداشتن تذکره های برقی و یک سیستم شفاف که خدمات رسانی را از آدرس های مختلف نبودی چونین یک سیستم متاثر می سازه. اگر شما امروز از مکاتب خیالی، از مراکز خیالی، از سرباز های خیالی صحبت میکنین و یایی که از حیف میل دوا و سایر خدمات لوجستیکی برای سرباز های ما مثلا یا برای مکاتب ما و هر جایی که شما شکایت ها میبینین، یک بخش از این نبود این سیستم و حساب برقی یا نبود سرشماری دقیق نفوذ و نبود تذکره های برقی سرکشمان میگید.
شنوندگان محترم، قسمت باقی مانده صحبت ما را با دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه را میتونید روز جمعه دنبال نمایید. از ایشان در مورد بیمه های صحی نیز سوال نمودم. شما میتونید روز جمعه جوابشان را بشنوید. حالا میرویم به دنبال قسمت باقی مانده صحبت ما با برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان. محترم برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، یک پیام دیگر در مورد بخرم رخصتی آسمیران بشنویم سه؟
من یک نفر از منصوبین اردوی ملی از ولایت هلمند و رسولی مارجا. ما با مدت 15-16 الا 17 ما میشود که ما در رسولی مارجا عملیات میگیم، دست منجه نرم میگیریم، نه کدام آیت نه کدام چیزی میاید به طرف ما و نه با ما رخصت است، نه هیچ چیزی نیست. ما بخی از فامیل، از خانواده خود، از خیش اقارب، از همه موندیم.
بله، مسئله تنظیم رخصتی ها یکی از مشکلات عمده اردوی ملی است بخی عالم صاحب. در این مورد چی گفتنی دارین؟
ما قربان همی انگشت از این برادر که در برابر تروریست ها همیشه آمده است که از وطن خود دفاع بکنه، ولی یقینم جنگ یگانه چیزی است که در افغانستان ما را توانسته از بعضی پلان‌های ما دور بدارد و یقیناً که وجود مین‌های زیاد در سرکا باعث این شده که بعضاً ما با بسیار احتیاط در سرکا را بریم یا حتی بعض سرکا گاهی وقتا مسدود شود. ولی ما هر شود ولسوالی مارجا در اونجا تعداد از سربازهای نور میبرین و تعداد دیگر از اونجا تخلیه میکنین تا اینکه خدا بخواه همه گیره با یک میزان معین به رخصتی هایی که اونا لازم دارن و با معاش که اونا ضرورت دارن و در بانک ها برشان ذخیره شده برسانین تا ای که هم از فامیل خود اول بگیرن و هم پیسه خود از بانک هایی که در مرکز شورا به دست بیارن. و ما فکر میکنم که آهسته آهسته دارن به طرف حل مشکلات میرن، ولی برادرای ما باید با مو اصل مسئله ای که میدانند که مشکل در چیست متوجه باشد، و ما هم به حیث کسایی که از یا مواظبت میکنیم کوشش میکنیم که مشکلات حل شود، و این مشکل را هم ما دارن هم او دارن و هم مردم افغانستان داره که انشاءالله اونا به فامیلای خودم میرسن و معاششان هم برشان داده خواهد شد.
حالا آخرین سوال است که به خاطر جنبندی هم میگیم این پیام هم به مرتان میشنوانم.
السلام علیکم، از قندوز صحبت میکنم. این دریشای اردوی ملی چی از دریشای در بازار ده هزار پیدا میشه جوره ایش؟ ای چطور گپ است در جانی هشت مردم این دریشای پخش است؟ چوپان هم از دیقان هم از مردم دشتکی هم از این دریشای به جانی هر کس هستیده. این تو دریشای که به پنج هزار به شش هزار به ده هزار به بازار پیدا نمیشه که 24 سال او همین تو برو علاق او تیر شود. چی اثری دارد؟ چی خوبش از ما دیل ما به خودی ما خود سابق قید نظامی داود خان است من هیچ چیز پس کم دریشی نظامی به جان هر کس است.
از سخنان از او قسم معلوم میشه که بعضی افراد این یونیفرما را در مارکت میفروشه صاحب. این موضوع تا چه حد جدی است؟ خو اگر یونیفرما در بازار فروخته شود خب بسیار خطرناک است صاحب. نه ایره به خاطر جلوگیری از این کار چی میتونین بکنین صاحب؟
یقینا خب در افغانستان اقشار مختلفه انسان ها زندگی میکنن که بعضن روی بعضی مسائل هم ارزش هایی که لازم است رو متوجه نمیشن که ممکن بعضی حتی کورتی خود مورد معامله قرار بدن. خب بعضن همینطور مشکلاتی وجود داره، اما در وزارت دفاع اینطور یک تصمیم است که در تمام گارنیزون ها هدایت داده شده که بغیر از اردوی ملی هیچ کس نمیتونه فرم های اردوی ملی را بپوشه. چنان شما در کابل هم میبینین، در ولایت هرات هم میبینین، در قندهار و در بلخ و نگرهار هم به هیچ کس اجازه ایزی داده نمیشه که فرم های اردوی ملی را بپوشه. چرا؟ از این فرم های اردوی ملی بعضن استفاده های سو شده که ما یقینا متوجه امو خساره ازی به نیروهای امنیتی و مردم افغانستان شدیم. به هر صورت کوشش ما در این راه وجود داره و مجددانه سعی میکنین که هیچ فرم اردوی ملی را برای استفاده سو او را به کار نیندازه و هر روز ما تعدادی از این فرم ها را در هر جای افغانستان که میبینین جمع‌آوری میکنین و به شخصی که این کار را میکنه یا ای که از او سو استفاده میکنه او را به پنجه قانون میسپاریم.
از محترم برید جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان تشکر می نماییم که به سوال شنونده های محترم ما جواب ارائه نمودند. بدین ترتیب وقت برنامه آزادی و شنوندگانم به پایان رسید. تا برنامه های بعدی من از حضورتان رخصت می شوم. خدا حافظ و ناصرتان. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138.
یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین
من یقین من جناب کفر دین من بهشت حق تو میدم